ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. چین درباره بیرون آوردن لاشه نفتکش سانچی تحقیق می‌کند. عضو کمیسیون قضایی مجلس خواستار بازدید از شمار بیشتری از زندان‌ها شد. و پلیس تهران 29 شهروند معترض به حجاب اجباری را بازداشت کرد. چین اعلام کرد گزینه بیرون آوردن لاشه نفتکش سانچی را بررسی می‌کند. یکی از مقامات وزارت راه و ترابری چین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت محموله 1900 تنی نفت و میعانات گازی در نفتکش سانچی که در زیر آب است بیرون آوردن لاشه کشتی را پیچیده تر می کند. احتمال انفجار دیگری در نفتکش سانچی و پیامدهای زیست محیطی آن یکی از نگرانی‌های اصلی چین به شمار می رود. یک ماه پیش برخورد نفتکش سانچی با یک کشتی باری در دریای چین آسیب جدی به آن وارد کرد و پس از 3 هفته تلاش برای نجات خدمه آن و خاموش کردن آتش این کشتی 85 هزار تنی غرق شد. از 32 خدمه کشتی که 30 نفرشان ایرانی بودند تا کنون تنها اجساد 3 نفر پیدا شده است. بر اساس قوانین بین المللی دریانوردی، چین با ایران صاحب نفتکش سانچی و پاناما که آن کشتی در آنجا به ثبت رسیده بود در ارتباط است. جعبه سیاه سانچی پیش از غرق شدن آن پیدا شد و تحقیقات بر روی اطلاعات موجود در آن ادامه دارد. نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز پنجشنبه گفت هیئت نمایندگان بازدید کننده از زندان اوین قصد دارد زندان‌های دیگری را نیز مورد بازرسی قرار دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد کاظمی افسود که این هیئت تصمیم گرفته از زندان‌های استان‌هایی که تعداد بازداشتی‌های پس از اعتراض‌ها در آنها هنوز قابل توجه است، حتماً بازدید کند. این نماینده مجلس با آنکه هماهنگی برای بازدید از زندان اوین را زمان برخاند، اما این دیدار را مفید، مؤثر و مثبت ارزیابی کرد. او پیشتر از حضور شمار بسیاری از مأموران هنگام این بازدید انتقاد کرده و گفته بود نمایندگان مجلس نتوانستند با زندانیان خصوصی صحبت کنند. هنوز مقام‌های قضایی و سازمان زندان‌ها واکنشی به درخواست این نمایندگان برای بازدید از دیگر زندان‌های ایران نشان ندادند. در پی اعتراض‌های دیماه سال جاری در بیش از 100 شهر ایران اخباری مبنی بر جان باختن دست کم 5 تن در زندان‌های اوین، عراق، سنندج و دسپول منتشر شد. پلیس تهران از بازداشت 29 تن از معترضان به حجاب اجباری در پایتخت خبر داد که روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته بودند. پلیس تهران اعلام کرده است که بازداشت شدگان با کمپین چهارشنبه‌های سفید در ارتباط بودند. به گزارش خبرگزاری تسنیم در روز پنجشنبه به گفته پلیس تهران این افراد به دنبال فراخوان شبکه‌های ماهواره‌ای تحت عنوان چهارشنبه سفید در قالب این کمپین کشف حجاب کرده بودند. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش خواهید شنید. خبرگزاری ایرنا به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی از سفر یک تیم فنی روسیه برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای فوردو به منظور نصب تجهیزات مربوط به پروژه ایزوتوپ پایدار خبر داد. بهروز کمالوندی شامگاه پنجشنبه با اشاره به اینکه حدود یک سال پیش قرارداد ایزوتوپ‌های پایدار با روسیه بسته شده افسود اکنون در مرحله نصب اولیه و پایلوت و آغاز بخش مهندسی قرار دارند. او همچنین گفت کارشناسان روسی از روز یک شنبه یا روز بعد نصب تجهیزات را به طور مشترک با متخصصان ایرانی آغاز خواهند کرد. توقف غنی‌سازی در سایت فوردو و تبدیل آن به مرکز تحقیقاتی از جمله موارد توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 بود. طبق توافق اتمی وین در تأسیسات هسته‌ای فوردو در حوالی شهر قم به مدت 15 سال نباید هیچ گونه غنی‌سازی انجام شود. اما ایران می‌تواند حدود 1000 سانتریفیوژ برای سایر مصارف در این تأسیسات نگهداری کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در بخش اخبار هم شنیدید، پلیس تهران 29 شهروند معترض به حجاب اجباری را بازداشت کرده. برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم رویا کریمی مجد در استودیوی رادیو فردا همراه با ماست. رویا، جزئیات بیشتر این خبر چیه؟ چون من در بخش خبرها همش رو نخوندم، گذاشتم که تو بیشتر جزئیات رو برای شنونده ها بگی.
خب واقعیت اینجاست که پلیس فقط خبر داده که 29 نفر بدون تفکیک تعداد زنان یا تعداد مردان در بازداشت شدند، گفته که اونها در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خودشون رو برداشته بودند و قطعا مردان به دلیل برداشتن روسری بازداشت نشدن اگر در این جمع حضور داشته باشند. ما می‌دونیم که در روزهای اخیر مردان زیادی هم به ماجرای این دختران انقلاب، دختران خیابان انقلاب و این موضوع پیوستند. همینطور پلیس تهران همونطور که در خبرها هم خوندی اعلام کرده که این افراد به دنبال فراخوان شبکه‌های ماهواره‌ای تحت عنوان چهارشنبه سفید و در قالب این کمپین کشف حجاب کردند. این در حالیه که مسیح علی نژاد بنیانگذار این کمپین در گفتگو با رادیو فردا که خبرش رو مخاطبان رادیو فردا میتونن برای وبسایت رادیو فردا هم ببینن اعلام کرده که این کمپین بر اساس حرکت ابتکاری خود این افراد شکل گرفته و امکان داره از نماد روسری سفید استفاده شده باشه، اما خودش این حرکت رو منتسب به چهارشنبه‌های سفید ندونسته.
رویا، حتی توی بعضی از عکسایی که توی فضای مجازی منتشر شد بعضی‌ها روسریشون الزاماً سفید نبود.
دقیقاً همینطوره که میگی. آره، همونطور که گفتم در واقع مکان، زمان و چگونگی بازداشت این 29 نفر رو پلیس اعلام نکرده، فقط گفته که بازداشت شدگان رو تحویل مراجع قضایی داده. فکر می‌کنی آیا لازمه که توضیح کوتاهی هم بدم در مورد این داستان کمپین دختران انقلاب؟
آره، بعد نیست لطفاً روی زمین. این که آیا پلیس اصلا اشاره کرده که این 29 نفر رو در یک روز دستگیر کرده یا در روزهای مختلف؟ یعنی این تعداد رو آمار رو اصلا؟
نه، متاسفانه هیچ آمار دقیقی در این مورد نداریم، یعنی فقط یک عدد کلی 29 نفر رو اعلام کرده. این حکایت دختران انقلاب از چهارشنبه ششم دی ماه شروع میشه که فیلمی از یک دختر جوان در خیابان انقلاب تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که با رفتن روی یک پست انتقال برق روسری خودش رو به یک چوب وصل کرده بود و اون رو مثل پرچم تکون میداد. دقیقاً یک روز بعد از حرکت این دختر در واقع ما شاهد درگیری‌های دیماه، اعتراضات دیماه بودیم. ماجرا کمی خابید تا اینکه از هفته گذشته، یک شنبه هفته گذشته، دختری که به دختر دوم خیابون انقلاب شهرت پیدا کرد بر روی همون سکو رفت و روسریش رو بر سر چوب نگه داشت و این حرکت بعد از اون به طور گسترده در شهرهای دیگه و در تهران ادامه پیدا کرد.
روی آیا اتهامی برای اینها ذکر شده توسط پلیس تهران یا اگر جاهای دیگه هم بازداشت شده؟
خب ببین، ما تنها موردی که در مورد اون از جزئیاتش خبر داریم پرونده نرگس حسینی هست که به دختر دوم خیابون انقلاب مشهور شد. خانم نسرین ستوده وکالت اون رو بر عهده گرفتن و براش قرار وثیقه گفتند که براش قرار وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شده. اما یادمون باشه که بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر بشن فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 5000 تا 50000 تومان محکوم میشن. خود آقای دولت آبادی هم جرم خانم حسینی رو تجاهر به گناه دونسته که اون هم در قالب همین ماده قانونی قرار میده. اونطور که حقوقدان‌ها تا به حال اظهار نظر کردن، وثیقه 500 میلیون تومانیش نسبتی با این ماده قانونی نداره. فکر میکنم کسانی که علاقه مند به این موضوع باشن هم در گزارشی که ساعت 4:30 پخش خواهد شد در برنامه مجله شامگاهی پخش خواهد شد میتونن جزئیات بیشتر اون رو بدونن و هم برنامه ساعت 6 رو بشنون که به طور کامل به این موضوع اختصاص
داره. سپاسگزارم. رویا کریمی مجد بود، اما در همین باره، در همین بخش از مسئولان شبکه‌های اجتماعی هم با ما خواهند بود و خواهند گفت که پرواکنش‌ترین خبر در فضای مجازی تا به حال بوده. در همین باره رویا ملکی گفتگوی داشته با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و از او درباره حرکت اعتراضی زنان جویا شده.
ببینید، اونا مثل همیشه سعی کردن خب مقامات قوه قضاییه با فرافکنی این حرکت رو منتسب به خارج بکنن، یا به اینکه اونطوری که آقای منتظری داستان کل کشور گفته که با توصیف اون به کودکانه بودن تحقیر بکنن. اما به نظر من اینها فرافکنی هست. این حرکت خودجوشی بوده که با اقدام شجاعانه و مبتکرانه یه خانم بیدا موحد آغاز شد. حرکت هم در عین سادگی، هم از یک صداقت برخوردار بود و هم از متانت، و تا الان هم نشون داده که این ظرفیت رو داشته که با استقبال بخشای دیگه از زنان و دختران ایرانی همراه بشه. حتی در مورد یک دختر چادری هم این کار رو انجام داده برای دفاع از حقوق زنانی که باور به حجاب ندارن. مسئله فراتر از اون چیزی است که خانم جوردارزاده گفته که صرفاً واکنشی به اقدامات تنگ نظرانی حکومت باشه. شاید این بخشی از این دلایل باشه، ولی به نظر من بخش مهمتر این است که بخش از زنان ایرانی میخوان حق اولیه و بدیهی خودشون در انتخاب سبک پوشش زندگی رو داشته باشن و دلایلی باور به حجاب ندارن.
به غیر از ویدیو موحد که در روزهای اول دیماه بازداشت شد، دیروز خبرها حکایت از بازداشت 29 تن دیگر در پیوند با این حرکت اعتراضی داشت. به نظر شما هدف از این بازداشت‌ها چیه؟
هدف از این بازداشت‌ها در وهله اول اجرای بازدارندگی هست، مهار هست. خب به هر صورت یک گسترش نسبی قابل اعتنایی داشته و اگر بعد به همین نحو جلو بره، چه بسا این تعداد دختران از مثلا چند ده نفر به چند صد نفر و چه بسا به چند هزار نفر برسن. یعنی این حرکت میشه اونو مقایسه کرد به کاری که روزا پارکس فعال جنبش مدنی سیاهان آمریکا انجام داد. یک روز با ابتکار فردی رفت و در داخل اتوبوس سفیدپوستان نشست و اون حرکتش مقدمه جنبشش رو که در نهایت به تفکیک بین سفیدها و سیاها در جامعه آمریکا پایان داد. به نظر من حکومت مثل همیشه با ارعاب و افزایش هزینه میخواست سعی بکنه که آهنگ این حرکت کاهش پیدا بکنه و آنو متوقف بکنه، که من تردید دارم.
در ادامه این روند اعتراضی از چند روز پیش شماری از مردان ایرانی هم در حمایت از زنان به این حرکت پیوستند. فکر میکنید شرکت مردان چه تأثیری بر این حرکت خواهد گذاشت؟
بعدم به نظر من به گسترش کمی و کیفیش کمک میکنه و فراموش نکنیم که و زمانی مسئله زنان در ایران حل میشه که نیمی از جامعه ایران، یعنی مردان، هم با اون همراهی کنند، یعنی اکثریت مردان هم همراهی کنند. در این صورت هست که عدالت جنسیتی و حقوق زنان به شکل پایدار در جامعه ایران محقق میشه.
آقای افشاری، خیلی معتقدن که در شرایط کنونی برداشتن حجاب یا حجاب اجباری تنها خواسته زنان ایران نیست. نگاه شما چیه؟
بله، این بحث درستی هست که خواسته های زنان فراتر از و رفع حجاب اجباری و به رسمیت شناختن حق انتخاب آزاد پوشش است. اما این هم یک خاص مهم هست. به خصوص باید توجه کرد که این خاص در طول 14 دهه گذشته از سوی عمده گروه های سیاسی و حتی بخش جامعه زنان، به طور مشخص زنان اصلاح طلب، نادیده گرفته شده و همواره گفته شده که الان مسئله اصلی نیست و اون رو به سر اولویت های پایین سوق داده شده. از این منظر به نظر من تأکید بر رفع حجاب اجباری خاص مهمی هست، ولی قطعا زنان ایرانی خواسته های دیگری هم دارن و مشکلات بیشتری هم دارن. ولی به هر صورت کرامت انسانی و عدالت و رعایت حرمت انسانی اونها حکم میکنه که هر چه زودتر مسئله حجاب اجباری پایان داده بشه.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنید با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. در همین باره بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
سلام، خسته نباشید. میخواستم تبریک بگم به دختران انقلاب، به شهامتشون، به مردانگیشون. از ظالم زن میزنم نعمت هستم. خدا حافظ.
آقای خامنه ای، دادستانشون گفته روسری رو که اینا میزنن اون بالا بازی بچگونه است، کودکانه است. حضرت آقا میتونی بگی تو اون قانون، تو اون کتابی که شما نوشتیم کدوم بازی کودکانه 500 میلیون وسیقه میذارن؟ من کلاس ششمی درس میکنم، میفهمم. من 6 کلاس سواد دارم. شما وحشت دارین که 500 میلیون وسیقه گذاشتین، وگرنه دزدان و غارتگران بیت المال خیلی کمتر از این میذارین.
آقای منتظری، دادستان کل ایران میفرمایند که حرکت در آن انقلاب خلاف قانونه. اصلا از ایشون که لباس پیغمبر به تن دارن سوال کنم، کار آقای سعید طوسی گونه بوده که تبرئه شدن؟ انتخاب آقای خامنه ای به رهبری طبق قانون انجام شده؟ دادگاه ویژه روحانیت که این همه حکم صادر کرده اصلا وجودش قانونیه؟ چرا اینقدر صحبت قانون میکنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جبهه ملی ایران در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار صدور مجوز برای برگزاری یک تجمع عمومی در تهران کرده. برای جزئیات بیشتر و آگاهی از آن، همکارم سمیرا قرایی اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. سمیرا، توی این نامه چی نوشته شده و کی نوشته شده؟ درخواست چی هست اصلا؟
همطور که گفتی نوشین، نامه نوشتن به آقای روحانی و نکته مهم نامه این هستش که درخواست برگزاری تجمع کردند برای روز 14 اسفند. این نامه که در واقع به امضای هیئت رهبری و هیئت اجرایی جبهه ملی رسیده، مشخصا به وضعیت فعلی ایران و اعتراض‌های اخیر اشاره میکنه و میگه که بعد از این حوادث جبهه ملی تصمیم گرفته که یک تجمع برگزار کنه، مردم به یکی از میادین بزرگ شهر بیان و بتونن نظرات رهبران جبهه ملی رو بشنوند راجع به حوادث اخیر و راجع به